أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته آیه شریفه آیه شریفه ابلاغ رو یه مقداری بهش پرداخته. چند تا نکته مهم داشت. کسی آمادگی داره به فرمان نکات مهم رو از رو؟ خب اولش یا ایها الرسول بود، خطاب رسول، که گفتیم خطاب رسول تو دو تا آیه فقط آمده و بقیه خطاب هایی که به پیامبر شده خطاب های عامه، الا اینکه یا ایها النبی رو داریم که خطاب خاصه، و خطاب خاص یا ایها المزمل یا ایها المدثر، اینا حالات خاصه پیامبره که خیلی به همون ویژگی اشاره داره. یا ایها النبی و یا ایها الرسول رو داریم که این دوتا فقط، دوتا آیه فقط با این مضمون آمدن و خیلی هم مهمه. این که فرمود بلغ، نه فرمود ابلغ. چرا فرمود بلغ؟ گفتیم علاوه بر ابلاغ، چون باب تفعیل تکثیر داره، دلالت بر تکرار میکنه، یعنی این ابلاغ رو تکرار کن و بگو، این ابلاغ رو مکرر بگو، و بعد از اون هم بقیه طبق امری که به پیامبر شده بقیه هم موظفن که این کار رو انجام بدن. ما انزل الیک بلغ ما انزل الیک، اون چرا که بهت ابلاغ کردیم همون رو ابلاغ کن. بعد هم میفرماد که اگر انجام ندی فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تهدید میکنه. چه امر مهم نیست که خدا داره تهدید میکنه که اون رو ابلاغ کن. و در آخرین نکته این بود که والله یعصمک من الناس، این که خدا تو رو حفظ میکنه، در کنار تهدیدی که خدا میکنه از اون طرف اشارت این رو میده که خدای تبارک و تعالی تو رو حفظ میکنه. چه نکته ایست که خدا میداند که ادعی خلاصه دست به دسیسه میزنند و نسبت به اون کاری رو انجام میدن که باید خدا پیغمبر رو حفظ کنه. گفتیم یکی از روش‌های فهم این که این نکته چیه مراجعه به روایات، که خب تو روایات مفصلا به این پرداخته شده. یه روش دیگه این که بدانیم این مسئله چه مسئله بوده، اینه که از طریق تعقل و تفکر در خود آیات قرآن و پیرامون اون، یعنی تاریخ، نکاتی که راجع به آیه میتونه انسان تفکر و تأمل کنه، از این طریق به این مسئله برسه. یه قاعده ای ما داریم اگه حواسا جمع بشه، هنوز دوستان بیرون کلاسن هنوز و دارن قضایای بیرون رو تو ذهنها با هم بررسی میکنند و فکر میکنند و در عرض کنم که افکار خودشون سیر میکنن هنوز. یه قاعده ای ما داریم به نام، حالا به قول امروزی ها، مهندسی معکوس. مهندسی معکوس یعنی این که مثلا به عنوان نمونه پهباد آمریکایی رو گرفتن، پهباد آمریکایی رو مهندسین ما شروع کردن قطعه قطعه باز کردن، یکی یکی باز کردن و به ترتیب چیدن. اولین قطعه که باز شد اینجا، دومی اینجا، همجور به ترتیب اومدن چلو، فهمیدن چجوری این طراحی شده این پهباد. بعد ازش تولید انبوه کردند و به آمریکایی‌ها گفتن اگه میخواید تا بهتون بدیم. یعنی دیگه نابود دیگه، یعنی این تکنولوژی که اونا بهش میبالیدن نابود دیگه هیچ. حالا جدای از این بحث، این روش کار رو میگن چی؟ مهندسی معکوس. تو قرآن این مهندسی معکوس وجود داره و توی آیات مختلف قابل اجراست. یکی از جاهایی که خیلی هم مشهور جملهش، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، همین مهندسی معکوس رو اجرا کرده بودن، این بود که یکم جا تنگه، یه ذره دوستان ذره بازتر بشنم که یکی دو نفر سر جواب هم دعوا میکردم بخاطر این گفتن. توی مهندسی معکوس آیت الله بهجت فرمودن که تو سوره مبارکه مؤمنون آیه چی میفرماد؟ میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. خب ترتیب آیه چیه؟ دقت کنید، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. آیه بهجت فرمودن از آخر شروع کردن، فرمودن اگر اعراض از لغو صورت بگیرد خشوع در نماز می آید و اگر خشوع در نماز آمد انسان به فلاح و رستگاری می رسه. یعنی کاملا برعکس اومدن، اگر اعراض از لغو صورت گیرد خشوع در نماز میاد و اگر خشوع در نماز آمد انسان به فلاح و رستگاری میرسه. به این میگن مهندسی معکوس. خب تو مهندسی معکوس گاهی اینجوریه، مثل همین آیاتی که الان گفتیم، نزدیک به همان و کنار همان، گاهی نه، یک فاصله ای وجود داره. آیه ابلاغ تو سوره مبارکه مائده ذکر شده. ما برای این که بفهمیم پیغمبر چه چیزی رو باید ابلاغ کنه، یکی از روش‌ها اینه تو همین سوره دنبالش بگردیم ببینیم کجا دیگه مطلبی مطرح فرموده که اون مطلب مربوط به این قصه باشه. قاعدتاً هم باید قبلش باشه. یه نمونه با فاصله بگم تو قرآن، مثلا در سوره مبارکه بقره میفرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا روزه را بر شما واجب کرد تا تقوا پیشه کنید و به تقوا برسید. این تقوایی که با روزه بهش میرسیم چه درجه ای از تقواست و چه مقدار از تقواست؟ برمیگردیم عقب میبینیم تو اول سوره این تقوا رو توضیح داده، متقینی که یؤمنون بالغیب یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالاخره هم یوقنون. اینا میشن اون متقینی که به واسطه روزه به این تقوا میرسن. تو این سوره به عقب برمیگردیم، سوره مبارکه مائده، میرسیم به آیه 3. آیه 3 که دومین آیه ایه که تو بحث آیات ولایت باید بهش بپردازیم. در آیه 3 یه بخشی اول درباره حرمت گوشت‌های حرام مطرح می‌کنه، در بین آیه اینجور می‌فرماد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. امروز، همین امروز، سلام علیکم، ناامید شدن کافران از دین شما، پس نترسید ازشون و از من بترسید. خشیت، حالا معنای ترس میکنیم، خیلی معنای دقیقی نیست ولی حالا به مسامحه داریم میگیم، خشیت از اونها نداشته باشید و از من خشیت داشته باشید. اگه بخوایم درست بگیم باید اینجوری بگیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز کامل کردم برای شما دینتان را و تمام کردم بر شما نعمتم را و راضی شدم برای شما اسلام را. ما از این بخش آخر شروع میکنیم تا حالا برگردیم به بخش های قبلی. بیایم سراغ این که خدا از اسلام راضی شده، از اسلام شما راضی شدم. این چه اسلامیه که خدا ازش راضی شده؟ سوال اول اینه، اصلا اسلام، سوال اول که سوال خیلی مهم و اساسی هم هست اینه، اسلام از کی و از کجا شروع شده؟ از کی شروع شده اسلام؟ بله؟ از انبیا قبل هم اسلام داشتن. از وقتی پیامبر دین رو معرفی کردن. بله؟ زمان حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم فرماد حنیفا مسلما است. خب دیگه چی؟ حضرت آدم. بله، از ابتدای خلقت، از ابتدای خلقت دینی که مطرح بوده دین اسلام بوده. همه انبیا اسلام به معنای تسلیم رو داشتن مطرح میکردن و همه، هر کی به پیامبران ایمان می آورد مسلمان میشد. به هر پیامبری که ایمان میاره، به حضرت آدم ایمان میارن مسلمان میشن. اصلا قرآن میفرماد و ما یبتغی غیر الاسلام دینا، اصلا غیر اسلام دینی نیست. خب یعنی از زمان حضرت آدم دین اسلام داره اتفاق میفته. بعد از حضرت آدم هست حضرت نوح، بعد حالا انبیاء عظام رو ما داریم میگیم، تا حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، تا برسه به رسول مکرم اسلام. خود پیامبر اسلام 23 سال، حالا تمام این انبیاء برای اسلام زحمت کشیدن دیگه، تمام اینها برای اسلام زحمت کشیدن، خود پیامبر اکرم هم زحمت کشیدن 23 سال با اون سختی های آنچنانی. بعد یه اتفاقی میفته که اون اتفاق باعث میشه که خدای تبارک و تعالی بفرماد به تعبیر ساده، ها اون اسلامی که من میخواستم اینه، این اسلامه. خب چه اسلامیه؟ که همون باعث اکمال دینه و اتمام نعمته. چه اسلامیه؟ که هم دین رو کامل کرده، هم نعمت رو تمام کرده، هم خدا دیگه الان ازش راضی شده به عنوان دینی که باید ازش مردم تبعیت کنن و به عنوان دین اسلام مطرح بشه. 3 تا نظریه مطرحه بر اساس کلمه الیوم، بر اساس کلمه الیوم که امروز اتفاق افتاد. 3 تا نظریه مطرحه. فخر رازی که از مفسران سنیه و بزرگترین تقریبا مثل حالا بلا تشبیه علامه طباطبایی در بین شیعه، فخر رازی یه همچین جایگاهی رو بین اهل سنت و مفسران اهل سنت داره. فخر رازی یک تفسیری میکنه از الیوم، حتی 2 تا تفسیر میکنه، تو هر 2 تا تفسیر هم ایشون دارن میگن، هر 2 تا را میخوان، هر حال اون چی که شیعه میگه نباشه دیگه. تفسیر اولشون اینه، یوم به معنای مجازی خودش به کار برده شده. یعنی چی معنای مجازیش؟ یعنی روزگار، یک دوران. مثلا خودمون ما تو فارسی این اصطلاح ها داریم دیگه، میگیم دیروز بود ما توی مدرسه ابتدایی بودیم، ما دیروز بود داشتیم مثلا نمیدونم چیکار میکردیم، مثلا بله مثلا پای 1 بودیم، به به دیروز بود پای 1 بودیم، دیروز بود. این دیروز که داریم میگیم معنای که یه دوران زمانه، یعنی اون دوران زمانی که به سرعت گذشته. کلمه اینجور که گفته میشه به معنای یه دوره زمانی است. وقتی مثلا میگیم امروز روز پیروزی مظلومین بر ظالمان است، یعنی چی؟ یعنی دوره پیروزی مظلومین بر ظالمانه، نه به معنای همین امروز باشه. خب این میشه معنای مجازی. ایشون میگه معنای مجازی است فخر رازی و الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی این که دوران نبوت پیامبر و ابلاغی که پیامبر اکرم داره تو این دوران، تو این دوران همش با هم دیگه ما رو به اینجا میرسونه که دین کامل میشه، دین اسلام. کدوم دین؟ دینی که پیامبران قبلی زحمت کشیدن براش، نوبت به پیامبر اکرم رسیده، پیامبر اکرم هم دین رو به نتیجه رسونده و حالا شده پایان این دوران. خب پس یه دوران در واقع در نظر گرفته میشه. شبهه خیلی دقیقه ها، خوب دقت کنید. میگه یوم به معنای مجازیش به کار برده شده و این معنای مجازی یعنی این که دوران پیامبر اکرم تکمیل کننده اون دورانه. دو تا پاسخ داره. پاسخ اول اینه که اگر کلمه بخواد در مجاز به کار برده بشه نیاز به چی داره؟ قرینه داره، که بر اساس قرینه ما اون رو در مجاز به کار ببریم و اینجا هیچ قرینه ای برای این که مجاز استفاده بشه وجود نداره. معنای مجازی رو بخوایم استعمال کنیم، این یک. دو، برمیگرده به همون بحثی که اول گفتیم. وقتی آیه شریفه ابلاغ رو داریم ما نگاه میکنیم و قاعده عرض کنم که مهندسی معکوس رو میبینیم، یا به اصطلاح اصولی و فقهیش بهش استصحاب قهقرائی هم گفته میشه، یعنی به عقب برگشتن، که تو اون به عقب برگشتن اون معنا رو برای ما درست کنه. وقتی استصحاب قهقرائی انجام میدیم یا همین مهندسی معکوس رو انجام بدیم، میگیم که اونجا آیه فرموده بود پیغمبر بلغ ما انزل الیک، یعنی یه چیزی تازه آمده که وقتی اونو پیغمبر ابلاغ کند این دین کامل میشه، وقتی اونو ابلاغ کنه این دین مورد رضایت خدا قرار میگیره، وقتی اونو ابلاغ کنه نعمت تمام میشه، اگر ابلاغ نشه نه نعمت تمام میشه نه دین کامل میشه و نه رضایت خدا بر اسلام قرار میگیره. خب بر این اساس پس نمیتونیم دوران پیامبر رو در نظر بگیریم، بلکه باید یه امری باشه که همین الان ابلاغ بشه. دو تا جواب شد دیگه. جواب اول مجاز قرینه میخواد، جواب دوم بر اساس بلغ باید الان یه چیزی آمده باشه که ما اون رو ابلاغش کنیم. این یک تفسیر و جوابش. یک تفسیر دیگه کردن و یک عرض کنم نظر دیگه گفتن، گفتن نه، الیوم به معنای همین امروز هست، نه به معنای یک دوران باشه، به معنای امروزه. الف لامش هم دلالت بر همین معنا میکنه که به هر حال یعنی این که همین امروز، چون الف لام دلالت بر همین امروز میکنه، این که الیوم همین امروزه، ولی این الیومی که ما داریم میگیم به این معناست که اون روز روز هشتم ذی‌الحجه است. روز هشتم ذی‌الحجه یعنی روز عرفه در آخرین حج پیامبر، هشتم ذی‌الحجه در حجۃ الوداع. خب سوالمون اینه، یعنی پاسخ به این سوال در واقع اینه که همیشه این مطرح، چه اتفاق مهمی در روز هشتم ذی‌الحجه افتاده که توی اون روز باعث بشه که دین کامل بشه، رضایت الهی بیاد و اتمام نعمت بشه؟ چه اتفاق مهمی افتاده که یک همچین چیزی صورت بگیره؟ هیچ جوابی برای این قصه وجود نداره، اتفاق خاصی هیچ کس نقل نکرده، الا اینکه تنها چیزی که گفته شده باز برمیگرده به نزول آیه ابلاغ، که تو بعضی از نقل‌های آیه ابلاغ داره که آیه ابلاغ چند بار نازل شد. یک بارش تو روز عرفه بود، روز عرفه آیه ابلاغ نازل شد و به پیغمبر فرمود که بلغ ما انزل الیک. حضرت به جبرئیل گفتن که این امر الان واجبه که همین الان بگم یا میتونم بعدن؟ اختیار دادن که بعدن، و بعد در 18 ذی‌الحجه دیگه قطعی گفته شد و پیغمبر دیگه اون روز ابلاغ کردن. تنها چیزی که از باز آیه ابلاغ که روز 8 ذی‌الحجه اتفاق افتاده، که اون هم باز مؤید حرف شیعه است دوباره. خب اینجا میگن که چون اتفاق خاصی صورت نگرفته و چیزی وجود نداره، پس 8 ذی‌الحجه رو نمیتونیم بپذیریم. میمونه تفسیر سوم. تفسیر سوم تفسیریه که شیعه گفته و نظریه شیعه است و اون اتفاقی است که در جریان ذی‌الحجه صورت گرفت و پیامبر اکرم در 18 ذی‌الحجه یعنی روز عید قدیر جریان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو رقم زدن و این روز بود که موجب یأس کفار شد و این اتفاق بود که موجب یأس کفار شد. خب این از باب الیوم. حالا سوال اینه، دوباره سوال اول رو دوباره مطرح میکنیم و اون این که این اتفاق، از اهل سنت ما سوالمون اینه، اتفاقی که رضایت الهی رو ایجاد کرده اون اتفاق چیه؟ که البته باید سه تا ویژگی داشته باشه دیگه. رضایت الهی به دین خدا بشه. دو، یأس کفار رو داشته باشه. اتمام نعمت باشه. چهار تا ویژگی، اتمام نعمت باشه و اکمال دین هم باشه. اکمال دین، اتمام نعمت، رضایت الهی و یأس کفار. الیوم یأس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بله، باید یه اتفاقی باشه که هر چهار تا ویژگی رو بتونه پوشش بده. برای اینجا هم چند تا نکته گفتند، چند تا تفسیر گفتند. یکی از تفاسیر اینه که گفتن الیوم یأس الذین و و دیگه احکام و قوانین اسلام تو این روز کامل شد. و فخر رازی یه جمله ای داره که البته اقراریست بر اتفاقا اتفاقی که برای ما افتاده و ما قائل هستیم. فخر رازی میگه 80 روز یا 81 روز یا 82 روز بعد از نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم پیغمبر اکرم زنده بودند و تو این 80 روز یا 81 و 82 روز پیغمبر اکرم اصلاً و ابداً حکم جدیدی به احکام اضافه نکردند. خب فخر رازی گفت الیوم کیه؟ دوتا، یا مجازی بگیریم که میشه هشتم ذی‌الحجه، میشه هشتم ذی‌الحجه. خب حالا ما رحلت پیامبر اکرم کیه؟ اهل سنت معتقدن رحلت پیامبر اکرم 12 ربیع الاوله. اهل سنت یعنی 12 ربیع الاول را هم تولد پیامبر میدونند هم رحلت پیامبر میدونند. اکثریت اهل سنت، بعضی از شیعه ها هم البته قائل به این هستن، مثل مرحوم کلیمی رحمت الله علیه صاحب اصول کافی، ایشون هم میگن 12 ربیع الاول پیغمبر اکرم رحلت کردن و 17 ربیع الاول رو تولد میدونن، ولی اهل سنت 12 ما هم ولادت میدونن هم رحلت میدونن. ما از 12 بخوایم 80 روز یا 82 روز برگردیم، میرسیم به 17 ربیع الاول، 17 ذی‌الحجه، 18 ذی‌الحجه و 19 ذی‌الحجه با تفاسیر مختلفی که داره، تغییرات، یعنی دو تا ماه 29 بگیریم یکی رو 30 بگیریم، یا دو تا ماه را 30 بگیریم یه ماه رو 29 بگیریم، چون سه تا ماه ها نمیتونیم پشت سر هم 30 بگیریم، یا باید دو تاشو 30 بگیریم یکی 29، یا دو تا را 29 بگیریم یکی رو 30 بگیریم. در هر صورت این 82 روز را که کم کنیم میرسیم به چی؟ به 18 ذی‌الحجه، 17 ذی‌الحجه یا 19 ذی‌الحجه. هر سه تا وقت نزدیکترین وقت به کی هستن؟ اصلا 18 ذی‌الحجه که خود 18 ذی‌الحجه است، و اون دو تا وقت هم که دقیقاً نزدیکترین زمان به 18 ذی‌الحجه هستن. تا 8 ذی‌الحجه همشون 10 یا 11 روز فاصله دارن. پس حرفشون از خودشون با این کلامی که اینجا گفتن، اون کلامشون رو چیکار کردن؟ نقض کردن. خود فخر رازی. خب حالا این چه روزیه که این اتفاقات افتاده؟ گفتن روزیه که احکام به اتمام رسید و دیگه هیچ حکم و قانونی دیگه نیامد. سوال اینه، احکام و قوانینی که آمدند و تمام شدند چگونه باعث ناامیدی کفار شدند؟ احکام و قوانینی که اومدند چطور باعث ناامیدی کفار شدند؟ کفار که با اومدن قوانین و احکام اصلا چیزی ندارن که، حالا فرض کن قانون کاملا شد، وقتی مجری قانون وجود ندارد، وقتی مجری قانون وجود نداره، چه یأسی برای کفار اتفاق میفته و چه ناامیدی صورت میگیره؟ وقتی نباشد تازه امیدشون زیاد میشه دیگه، و لذا خودشون منتظر بودن که پیغمبر اکرم رحلت کنن و کار تمام شده باشه دیگه، یعنی دقیقا تمام تلاشاشون رو کردن. وقتی میگه الیوم یأس الذین کفروا، کفار تو قرآن شامل چند دسته میشه؟ خود کافران میشه، مشرکان میشه، منافقان میشه، یهود میشه و مسیحی ها هم میشه. هم یهود، هم مسیحی ها، هم مشرکین، هم کافرین، اینا هر چی تونستن انجام داده بودن. تنها و تنها چیزی که مونده بود دیگه، از همه جا مونده بودن، منافقینی بودن که منتظر رحلت پیامبر بودن تا بعد از رحلت پیامبر کار خودشون رو پیش ببرن. خب اون کار چیه که باعث میشه اینا به ناامیدی برسن؟ انتخاب مجری احکام و قرار دادن کسی که مجری احکامه، کسی که بیاد اجرای احکام بکند، اینه که باعث ناامیدی اونها میشه، اینه که نعمت رو تمام میکنه. حالا البته تو بحث اتمام نعمت بحث مفصله که نعمت ها رو باید، ما قاعدتا اینجوریه وقتی میخوایم خارج از روایات بحث کنیم، باید بیایم نعمت ها رو تو قرآن ببینیم چی هستن، بعد کدوم نعمته که باعث میشه کفار ناامید بشن و اون نعمت هم به اتمام رسیده باشه، تمام شده باشه، نعمت بر مردم تمام شده باشه، اون رو هم باید سر جای خودش بحث بشه. پس اونی که باعث ناامیدی کفار میشه، اونی که باعث میشه که تلاش هایی که کفار کردن رو حالا به یأس برسونه، انتخاب مجری احکام و قوانین است، نه خود احکام و قوانین. مجری احکام و قوانین، و مجری احکام و قوانین از نظر شیعه وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام بود که پیغمبر اکرم در روز قدیر در اون خطبه مفصلی که آل حضرت فرمودن و اونجا اتفاقا به این نکته هم اشاره کردن، اونجا حضرت فرمودن و این رو بهش مطرح کردند و اشاره هم کردن. خداوند انشاءالله ما رو توفیق بهره بیشتر از معارف قرآن رو عنایت کنه. حالا بقیه مباحثش بمانه چون نزدیک اذان صلوات اینا اتفاق